ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یونیسف سال گذشته میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند. هیئت ایرانی برای شرکت در نشست آستانه رهسپار قزاقستان شد. پادشاه عربستان سعودی در ادامه سفر آسیاییش وارد ژاپن شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. بنابر گزارشی که یونیسف روز دوشنبه منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که این رقم نسبت به سال قبلش 20% افزایش یافته است. به گفته یونیسف دست کم 255 تن از این کودکان در محوطه مدارس یا اطراف آن کشته شدند. بنابر گزارش یونیسف شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها نیز به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. گزارش یونیسف دو روز پیش از ششمین سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه منتشر شده است. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه، هیئت ایرانی به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه صبح دوشنبه رهسپار آستانه پایتخت قزاقستان شد. در 3 ماه گذشته مذاکرات صلح سوریه 2 بار در آستانه برگزار شده و نشست 3 قرار است روزهای 3 شنبه و 4 شنبه برگزار شود. شماری از مخالفان سوری با درخواست عقب افتادن این دور از نشست گفته بودند شروع مذاکرات جدید باید منوط به پایبندی دولت سوریه و متحدانش به آتش بس باشد، اما وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد درخواستی رسمی دریافت نشده و مذاکرات طبق برنامه انجام خواهد شد. مذاکرات آستانه به ابتکار 2 حامی اصلی رژیم بشار اسد یعنی روسیه و ایران به همراه ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف انجام می‌شود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی روز دوشنبه وارد توکیو شد. هدف از این سفر که نخستین سفر رسمی پادشاه سعودی به ژاپن در نیم قرن اخیر به شمار می‌رود، گسترش مناسبات اقتصادی ذکر شده است. بنابر گزارش‌ها ناروهیتو ولیعهد ژاپن در فرودگاه توکیو از پادشاه سعودی و همراهان او که با 10 هواپیما سفر کرده بودند استقبال کرد. به گفته وزارت خارجه ژاپن، پادشاه سعودی در این سفر قرار است با آکیهیتو و شینزو آبه امپراتور و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر 1 ماهه پادشاه عربستان به کشورهای شرق آسیا در راستای طرح اقتصادی این کشور برای کاهش وابستگی به نفت ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در شهر مشهد بامداد دوشنبه دست کم 2 کشته و 20 مصدوم بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر به نقل از آتش نشانی مشهد گزارش داده است که این آتش سوزی در طبقه 3 یک ساختمان 4 طبقه روی داد و به مرگ 1 مادر و دختر منجر شد. به گفته علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد، آتش سوزی صبح دوشنبه به احتمال زیاد عمدی بوده و خانواده 2 قربانی چند بار پیش از این تهدید شده و بر روی خودروی آنها اسید پاشیده شده بود. مقام‌های سازمان آتش نشانی مشهد نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به گستردگی حریق و وجود گالون مایعات قابل اشتعال در محل حادثه گفتند علت دقیق آتش سوزی پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد. حال برخی از مصدومان از جمله پدر این خانواده وخیم گزارش شده است. و می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. محمد رضا عارف رئیس شورای عالی انتخاباتی سیاستگزاری اصلاح طلبان اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اصلاح طلبان از حسن روحانی حمایت می‌کنند. اما برنامه اصلاح طلبان برای پیروزی انتخابات پیش رو چیست؟ جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
محمد رضا عارف رئیس شورای عالی انتخاباتی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اصلاح طلبان از حسن روحانی حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف روز یکشنبه 22 اسفند ماه از حمایت این شورا از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیش رو خبر داده است. با وجود حمایت قاطع اصلاح طلبان از حسن روحانی، وی هیچگاه خود را در دسته‌بندی اصلاح طلبان معرفی نکرده و تکرار انتخاب او در سال 96 تکرار انتخاب کاندیدایی است که در هیچ حزب و برنامه سیاسی وابسته به اصلاح طلبان حضور ندارد. آرش غفوری، فعال کمپین‌های انتخاباتی ساکن آمریکا، درباره کاندیداتوری حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
آقای روحانی اصلاح طلب نمیدونه، اصلاح طلب هم نمیگوسن اصلاح طلب. ولی آقای روحانی بنده شد انتخابات رو به خاطر اینکه شعرهای اصلاح طلب مشخص به آقای خاتمی با در ابعاد آقای هاشمی ازش حمایت کردن. وقتی این وجود داره، تا وقتی آقای خاتمی هست، اصلاح طلبا تعریفشون به قول ما تعریفشون از اصلاح طلبی تعریف آقای خاتمی است. و این رو هم من یادمه، خصوصا بگم مثلا 82 که انتخابات مجلس اون مسائل پیش اومد، اصلاح طلبا نتونستن در مجلس، آقای خاتمی ضعیف‌تر شده بود، همین میگفتن خب اصلاح طلبا دیگه تموم شدن، آینده و اصلاح طلبا متصبر نیست. اما همیشه این ده 88 اصلاح طلبا تاثیر داشتن، در 92 اصلاح طلبا تاثیر داشتن، در انتخابات مجلس گذشته اصلاح طلبا تاثیر داشتن. تا زمانی آقای خاتمی هست، به قول معروف اینکه اصلاح طلبا موثر نخواهند بود، تاثیر نخواهند بود، در نظر من یک گمان زنی هست. ممکن در زمانهای متفاوت نفوذشون، امکان تاثیرگذاریشون کم و زیاد شده باشه، اما بازیگری هستن که نمیتونن افسانه سیاسی نمیشه فعلا حذفشون کرد.
در حالی که اصلاح طلبان معتقدند آنها هستند که حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساندند، محمد رهبر، روزنامه نگار ساکن نروژ، معتقد است حسن روحانی شانس اصلاح طلبان برای شرکت و حضور داشتن در انتخابات گذشته و انتخابات پیش روست.
آقای روحانی برای اصلاح طلبان خیرالموجودینه، یعنی هیچ چهره دیگری ندارن که بتواند از سد شورای نگهبان بگذره. و همین آقای روحانی رو هم چند روز پیش آقای کرباسچی گفته بود ممکنه رد صلاحیت بشه. در این صورت من فکر میکنم که بعید هستش که هیچ اصلاح طلبی نامزد بشه، و اگر آقای روحانی نتواند از سد شورای نگهبان بگذره، باقی اصلاح طلبان هم نخواهند گذشت.
آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند، اصلاح طلبان در شرایط فعلی با مشکلات متعددی در پیشبرد اهداف خود در انتخابات پیش رو مواجه هستند و فشار حاکمیت بر بدنه دولت حسن روحانی که گزینه اصلاح طلبان در شرایط فعلی است، میتواند بر این مشکلات بیفزاید. آیت الله خامنه ای در دو هفته گذشته در چندین سخنرانی خود به طور تلبیحی دولت حسن روحانی را به بیان ضعف‌های اقتصادی ایران در مقابل دشمنان و ارائه آمار اقتصادی نادرست متهم کرده است. اما هدف اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ایران با توجه به شرایط موجود چیست؟ محمد رهبر:
مثلا من هستش که اصلاح طلبی تعریف جامعه‌مانه خودش نکرده، نسبت خودش رو با حاکمیت تعریف نکرده. فقط و فقط ما این چیزی که داریم می‌بینیم این هستش که صندوق‌های رأی باید این وسط باشه و ما بتوانیم داخل حاکمیت بشیم. وقتی که داخل میشن اجالتاً هیچ گونه برنامه خاصی ندارند، با همون وضعیت حاکمیت دوگانه مواجه میشن که این حدوداً از سال 76 تا به حال هیچ تغییری نکرده، بلکه بدتر شده، و موقع منفعل میشن در داخل حاکمیت.
با وجود انتقادهای جدی که به جریان اصلاح طلبی و هدف بندی آنها برای عملکرد سیاسیشان وجود دارد، آرش غفوری معتقد است اصلاح طلبان در 4 سال گذشته توانستند در نرمال کردن شرایط جامعه موفق باشند.
از سال 88 به بعد در دوره‌های مختلف انتخاباتی ما می‌دیدیم از طرف اصلاح طلبان بعد اتفاقی در فضای جامعه پیش اومده بود، و این رو به نظر من ادامه میدن. یعنی فضای جامعه به قول من نرمال نیست. حتی وجود آقای روحانی اومده، البته به نسبت سال 88 و 92 بهتر هست، اما بازم فضای نرمالی ما نداریم. اصلاح طلبان در کلیت خودشون می‌خوان این فضای نرمال ادامه بدن که حالا بعد اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، بحث مختلفی از سیاست جمهوری بعدی است، رهبری است، مثلا از این قبیل، تو در فضای نرمال اون موقع واقعا تصمیم گیری ها عاقلانه تر میشه، احتمال تلاش کمتر میشه. به صورت شبیه فضای نرمال کردن فضا مهمترین کاریه که اصلاح طلبان از لحاظ استراتژیک انجام میدن. برای رسال 92 به بعد پیگیری کرد.
پس از مطرح شدن طرح آشتی ملی از سوی محمد خاتمی، واکنش های متعددی نسبت به این طرح از سوی بدنه جامعه مطرح شد. به باور ناظران سیاسی، این طرح جریان پیشرو و جوان را بیش از پیش از اصلاح طلبان ناامید کرد، چرا که نشان داد اصلاح طلبان با جریان اصولگرای حاکم برای رسیدن به قدرت هیچ مرزبندی قائل نیستند. محمد رهبر:
من فکر میکنم که این ناامیدی بدی و باعث میشه که محافظه‌کاران با ابزارهایی که دارن هم تقلب کنند، هم ملت رو ناامید کنند و هم تحت فشار بگذارن روحانی رو، و ممکن هستش به هدف خودشون رسیدن و ریاست جمهوری روحانی رو یک دوره‌ای کرد.
با تایید نام حسن روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان، انتظار می‌رود این جریان بتواند در ماه‌های آینده متمرکزتر از قبل عمل کرده و در پیشبرد برنامه‌های خود گام‌های جدی‌تری بردارد.
گزارشی بود از پروانه وحیدمنش. اتریش، آلمان، هلند و حالا دانمارک، اینها کشورهایی هستند که اجازه ورود مقامات ترکیه رو برای برگزاری کمپین‌های انتخاباتی ندادند. در ترکیه و هلند کار به دخالت نیروهای ضد شورش هم کشیده شده. پیشتر دولت هلند مجوز فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه را لغو کرده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، ابتدا از ارزیابی او در مورد تنش میان ترکیه و کشورهای اروپایی پرسیده است. مهرزاد بروجردی:
ما در علوم سیاسی بحثی داریم مبنی بر اینکه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست و فکر میکنم در این مورد حداقل سه کشور ترکیه، هلند و آلمان میشه گفت که این بحرانی که پیش اومده امروزه ارتباط تنگاتنگ داره با انتخاباتی که در هر سه کشور در پیش است. به عبارتی فکر نمی‌کنم برخلاف اون صحبتی که اروپایی‌ها می‌کنن، واقعا اونها دغدغه‌شون مسئله حقوق بشر بوده، و همونجور از سوی دیگه فکر نمی‌کنم آقای اردوغانی که اروپا رو متهم به نقض آزادی بیان می‌کنه ولی در کشور خودش اجازه اون آزادی بیان رو نمیده، لزوماً نگرانیش از این مسئله است. واقعیتش این است که ما به صحنه سیاست داخلی در این سه کشور که داریم نگاه میکنیم، میبینیم که این انتخابات از همه لحاظ برای احزاب حاکم بسیار بسیار مهم است. آقای اردوغان دارن سعی میکنن که بعد از اون مسئله کودتا این افزایش اختیارات خودشون رو به دست بیارن و هیچ چیزی امروزه براش بیش از این انتخابات فعلی مهم نیست. آلمان هایی که مهاجر پذیر بودند، به هر حال با پذیرش این تعداد مهاجر نگرانی های امنیتی زیادی رو پیدا کردن، بنابراین احزاب راستی خانم مرکل رو تحت فشار گذاشتن، و از سوی دیگه هم خب میدونیم در هلند هم انتخابات پیش رو ماست تا چند روز دیگر، و اونجا هم حزب دست راستی آزادی با این کمپینی که راه انداخته بر ضد مهاجرین داره سعی میکنه هر چه بیشتر آرا رو به دست بیاره.
پس به این ترتیب کمترین ارتباط رو شما قائل هستید بین افزایش تنش بین کشورهای اروپایی و ترکیه فقط به واسطه کمپین‌های همه پرسی برای افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه؟
بله، من انتظارم این است که این بحران شاید تا یک ماه دیگه که ما انتخابات ترکیه رو داشته باشیم ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از اون فروکش خواهد کرد. یادمون باشه آقای اردوغان این اولین بارش نیست این کارو میکنه. چند سال پیش هم وقتی که گفتگویی با رئیس جمهور اسرائیل رو ترک کرد، این خیلی به میزان محبوبیتش در ترکیه اضافه کرد، و فکر میکنم که این دفعه هم داره دقیقاً این کار رو انجام میده. ولی این مسئله نیست که دو طرف بخوان طولانی مدت ادامهش بدن. فکر میکنم هر دو طرف یه محدودیت‌هایی رو دارن که مجبور خواهند شد بعد از فروکش کردن جو و تب انتخابات برگردن به همون روابط پیشین خودشون.
پس آیه بروجردی، فکر میکنید تا یک ماه آینده که انتخابات قرار هست برگزار بشه تمام این مسائل و مشکلات برطرف شده و روابط بین ترکیه و کشورهای اروپایی به حالت عادی برمیگرده؟
بعد از یک ماه تا این انتخابات برگزار بشه، به هر حال ببینین آقای اردوغان از لحاظ درک و دانش سیاسیش آدم با شعوری است. میدونه که ما 4 تا 5 میلیون ترک تبار در آلمان داریم، 400 هزار نفر ترک تبار در هلند داریم، و ایشون به آرای این جمعیت نیازمنده. اما از سوی دیگه ترکیه هم به ناتو دل بسته، هم به اتحادیه اروپا و به اصطلاح پیوندهای تنگاتنگ اقتصادی که با اتحادیه اروپا داره نیازمند است، بنابراین نمیتونه به این تنش بخواد مادام العمر ادامه بده. از سوی دیگه برای مثال کشوری مثل آلمان رو در نظر بگیرید، آلمان ها بسیار نگران هستند که دولت ترکیه میتونه مرزها رو دوباره باز بکنه و خیلی زیاد مهاجرین به طرف آلمان سرازیر بشن، که این هم با در نظر گرفتن انتخاباتی که در ماه سپتامبر پیش رو داریم برای آلمان، اون هم برای خانم مرکل چندان خوشایند نیست. بنابراین منطقی است که همه طرف‌های درگیر بعد از این انتخابات سعی بکنن که روابطشون رو برگردن به آنچه که در گذشته بوده.
توضیحات مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در نیویورک رو میشنیدید درباره تنش میان ترکیه و اروپا. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. حدود 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.